أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر الغمر. بحث ما در مورد توصیقات مرحوم شیخ مفید بود، به خصوص این بحث رو مقدمه میخواستیم قرار بدیم برای بحث توصیق اصحاب الصادق در رجال شیخ رحمه الله. از کردیم که توصیقات شیخ مفید سه نوع هست. یک نوع و یک شخص خاص رو توصیق میکنه، یک موقع یک گروه خاصی رو با یه عبارت عامی توصیف میکنه و اسم میبره اون افراد رو. گاهی اوقات نه، کسی رو هم اسم نمیبره، مثلا میگه 4000 نفر از اصحاب امام صادق سقط است. ما در مورد اون رسم ثانی اون عبارت رساله عددیه رو آوردیم، عرض کردیم ظهور عبارت در مورد توصیف هر کسی که در روایت عدد واقع شده، این ظهورش محل تأمل هست. فیفبه و برقرد شمول دلالتش به اصطلاح حجیتش شبهنایی هست و مشکل هست. رساله عددیه همون که عدد محمدون بود دیگه. حالا یک توصیفاتی ایشون در ارشاد آورده، در ارشاد در خواب هر امام علیه السلام یک توصیفات آورده. مرحوم شیخ محمد فرزند صاحب معالم این توصیفات رو نپذیرفته و گفته استفاده رفاقت از اینها مشکل هست. دو وضع ذکر کرده، یک وضع نیسته لسلام دارم لاختصاصهی، چون بعضی افراد او توصیف کرده تنها منحصر به او هست، فقط او این رو توصیف کرده و یه وقت دیگه این که بعضی وقتها دیگران تنها اتفاق بر عدم وفاقت یک شخص دارن با وجود که شیخ مفید اون رو توصیف کرده. مرحوم ولی بهبانی این عبارت را آورده و فرموده فل الا نظر و علت حکم نظر هست. بعد خود ایشون استظهار کرده که با فهم در موارد ارشاد این به دست میاد که ایشون از این عبارت هایی که داره ادالت رو نمیخواد بگه و این رسالتی که ما میخوایم بگیم از اون مشکل هست استفاده کردن. مثلا اینکه در محمد ابن سنان ما به این مطلب اشاره میکنیم. حالا عرض میکنم محمد ابن سنان سه خصوصیت داره. کلام شیخ محمد رو ما باید توضیح بیشتری بدیم، چون این کلام به حسب ظاهرش واضح ضعف، چون مجرد اینکه یک کتاب بعضی مختصات در توصیقات داشته باشه این چرا این باید توصیقیت کنده؟ این بعضی رو اختصاصا این توصیق کرده، دیگران تضعیف کرده. خب این نقطه ضعف یک کتاب نمیشه. خب اختلاف نظر در کتاب رجالی زیاد هست. این پس چجوری توجیه میکنه؟ توجیه عمدهش اینه که تعبیراتی شیخ مفید در ارشاد داره در توصیقها که این تعبیرات نمیسازه که این طرف ادعای امون رو ضعیف نمیسته باشه. حالا بعد عرض میکنم میخونیم عبارت رو. عبارت ها اینه که این شخص از خاصه امامه، بتانه امامه، از امدرام اهل فقه و ورع و تقوی بود. لحنیه که یک شخص معروف مشهور به عدالت و امثال اینها و در موارد مختلف اون فیه هم حتی به کار بردن این لحن مشکل هست و این رو باید توصیقات شیخ مفید رو یک توضیحی در موردش بکنیم. و اون یه اینکه فرموده علا وقت من یه رو بالاتفاق علای فرموده گاهی و توصیق کرده و دیگران درست و خلاف این توصیق کرده، اون هم همین کنه بعضی وقتا شخص رساقاتش کنه مسلمون فیه مسلمون علیه و با این حال دیدیم که شیخ مفید رو توصیق کرده. اینو باید چجوری تولید کنیم. اما این تقدیر حالا که وقت شیخ محمد رو به این وقتی که من عرض میکنم برگردنیم یا برنگردنیم، ببینیم اصل مطلب چجوری، آیا توصیقات ارشاد معتبر هست معتبر نیست، و ثانیاً آیا وقتی اشکال مال توصیقات خصوص ارشاده یا مطلقه؟ تو ممکنه شخصی بگه که شیخ محمد هم دقیق بوده ولی در ارشاد و خصوصیته در نماز خیلی دقت نظر در اینجور جواب نبوده، خب اون یه بحث دیگه. ولی اگر گفتیم که مطلقا شیخ محمد در اینجا در دقت نمی کرده، بدون دقت مطلبی رو می فهمده، خب اون یه بحثش بحث. در ارشاد توصیقاتی که داره، من بعضی عباراتش رو میخونم ملاحظه بفرمایید ببینیم. ایشون در از باب اصحاب کاظم سلام، باب امام کاظم صلوات الله علیه، این عبارت رو دارن که امامت امام کاظم علیه السلام رو اصحاب امام صادق بیان کرده. فهم من روان روا صریح النفس بالامامه من ابی عبدالله صادق علیه السلام علی ابنه ابوالحسن موسی علیه السلام من شیوخ اصحاب ابی عبدالله و خاصته و بتانته و استغاثه الفقهاء الصالحین رضوان الله علیهم. یه ادهی رو تکیز رو قبل ابن عمر حدث رو فقط. اولا تعبیر ایشون فقط به فقهاء خالی نیست، من شیوخ اصحاب ابی عبدالله، از اشخاص سرشناس و شناخته شده باید باشه، و خاصته ای و بتانته ای کسی هستن که ارتباط مخصوص با امام داشته باشن، و صفاته الفقهاء الصالحین، صالحین که خب عدالت ازش استفاده میشه، و فقها اشخاص هستن باید فقیه و صاحب فقاهت باشن. این عبارت شبیه این عبارت در اصحاب الرضا در باب امام رضا هم داره. فمن من رضا النفع علی الرضا علی ابن موسی علیهم السلام بالامامه من ابیه و الاشاره الیه من بذلک من خاصته و ثقاته و اهل الورع و العلم و الفقه و شیعته. باز هم مثلا علم و فقه رو مطرح میکنه، ورع جمع صلاح و اداره استفاده میشه مطرح میکنه، خاصه بودن این شخص رو مطرح میکنه و امثالی هم. خب از این عبارت، از مجموع این دو تا عبارت که وجود داره، این معنی استفاده میشه که اولا اون شخص امامیه، یعنی از امامی ها هست، لااقل در اون زمانی که این روایت رو نقل کرده امامی بوده، فقیه بوده، از خاصه ائمه بوده، از مورد اعتمادی ائمه بوده. خب حالا ببینیم آیا در این افرادی که ایشون ذکر کردن اینجور چیزها رو میشه احراز کرد یا نمیشه احراز کرد. در مورد این اشخاص خیلی هاشون وثاقتشون محرز است، اما عمده نکته این هست که وثاقت رو بذاریم کنار، مسئله فقاهت خیلی از اینها مشکله. بعضیشون فقط در این یه سند واقع شدن، بعضیشون مشخصشون روشن نیست، یعنی یک لفظی گفته وقتی گفته بوده معلوم نیست مراد کی هم هست، لاحقا خود شیطان مفید هم نمیده بسه مراد این از این لفظ کیه. حالا من بعضی از اینها رو میکنم. خصوصا تو باب اصحاب الرضا، نعیم القابوسی، این جایی من اسمشو ندیدم، فقط در این خبر دیدم و بلاواسطه هست، نه این تبع اسم میبره من مذهب من اهل ورع امام مثلا این یک نعیم قابوسی، نعیم قابوسی. حالا زیاد ابن مروان قندی رو که از رؤوس واقفه است بذاریم کنار، چون احتمالا او قبل از اینکه واقفی بشه شخص بود. درست بود المخزومی، به این عنوان المخزومی، هیچ مشخصی هم دیگه این فکر نمی کنه، المخزومی مثل خبر زمینه، المخزومی و کارت امه من ولی جعفر نبی ساده، این المخزومی همین روایت هم واقع شده به این عنوان المخزومی. و حالا محمد مستنان هم هست، حالا یعنی محمد مستنان هم صحبت خواهیم کرد. به هر حال بعد از این اشکال که عرض کردم که فرستم فقط به این خبر واقع شدم حالا باز وساقت اینها رو یه جوری انسان بتونه احراز کنه صحیح بودنشون رو بس از خاصه ما رفتن فقط همین یه روایت هم دارم همینجا یه دونه روایت هم رفتن هیچ چیز دیگه هم واقع نیستن از فقهای از همین یه روایت دارم اینا احتمالات رو حسابی تضعیف میکنن و از خاص رو من حالا میخونم خیلی از رو ممکنه با صحیح بودنش هم فقهان جمال نمیدونم الان دقیقا از جلسیدی های واقعا اینا فقهی حساب میشن از فقهان جمال یا فقیه حساب نمیشون نمیدونم اینا فقیه حساب شدنشون مشکل هست البته فقیه اون موقع مثل زمان فعلی نبودی که شغل کاملا مشخص و متنگیف باشه ابن عبی عمر معروف تاجر بوده و یا صابری بوده نمیدونم اشخاص ابن ولید معروف هست در قرنهای فعلی هم تاجر بوده در از سال اینها اینجور هستون یک کار خاصی رو به عهده داشتن ولی با همین حرفا یه مقدار حالا اسامی رو میخونم خیلی ازشون رو اگه مراجعه فرمایید مشکل هست ما به عنوان فقاهت بشناسیم اشخاصی که هست این المفضله به عمر الجعفی عبدالرحمن بن حجاج زید بن مختار یعقوب الطهراز سلیمان بن خالد معاذ بن کثیر فقار جمال فقار جمال داود بن کثیر الرقی محمد بن اسحاق بن عمار علی بن یقین نعیم الغابوسی حسین بن مختار زیاد بن مروان المخزومی داود بن سلیمان نصر بن طاووس البته از اینجور افراد بعضیشون بله همه مشخصاتی که ایشون گفته برای سازه بود منصور ابن حازم نجاشی تعبیر میکنه ثقتون عینون صدوقون من جمله که اصحابنا و فقهاءنا همه مشخصاتی که ما میخوایم تقریبا این تعبیر نجاشی هست یا مثلا علالقاعده مفضل ابن عمر مفضل عمر البته اختلافیه ولی این کسانی که توصیفش میکنن اون رو به عنوان خاصه امام بهانه امام شیوخ اصحاب امام و همسال اینا اون رو تلقی میکنن عبدالرحمن بن حجاج از اینجور اشخاصه ولی اینکه تک تک این افراد رو ما بتونیم این مطلب رو درش بگیم مشکل هست من در مجموع احساس میکنم شیخ مفید در این عبارت ناظر به تک تک افراد نیست نمیخواد بگه تک تک این افراد این اوصاف رو دارن چون برای هدفی که ایشون این مطلب رو براش میاره نیاز به این نداره چون ایشون برای اثبات امامت یک امام میخواد استدلال کنه امامت امام لازم نیست که همه کسایی که روایت کردن ده نفر بیست نفر صد نفر همه این صد نفر ثقه باشن همین که جمع کثیری از ثقات مطلب رو نقل کنن غیر ثقات هم مطلب رو نقل کنن یا اونایی که وضعیت حالشون روشن نیست کافی است برای اثبات مطلب اینی که این تعبیرات ولی این که ظاهرش یک تعبیره این هست که همه این افراد رو میخواد اون اوصاف رو در مونشون قائل بشه ممکن رو بگیم مراد ایشون اینه که مجموعه نهیست المجموع رو ناظره یعنی تو این مجموعه افراد ثقات و خاصله و بکاره و اصحاب الورع هست ولی کسایی مثل مخزومی و نمیدونم زیاد این مرمان بوده اینکنان مخزومی و نعیم قابوسی و این هایی که اسمشون اصلا جایی دیگه واقعا نشون نمیتوانیم این مطلب رو در موردشون بگیم
واقعا نشیه
سقه رو هم نمیشه اثبات کرد نه یه شهادت واحده یعنی یک شهادت اینجور نیست که دو تا مدلول داشته باشه یه مقدارشون مخواد بگه سقه هستن یه مقدارشون مخواد بگه فقیه هستن و ما خب میگم این مجموع من هم من حیث مجموع رو ناظر هست نه تک تک افراد رو ولی اینکه عبارتش در افهام مطلب ناقص نه نمیخوام بگم عبارتی ظهور نداره که تک تک رو میرسونه ولی با توجه به اینکه نمیشه بعضیش اصلا این معنای محکم رو در موردش تعبیر کرد این مشکل رو پیدا میکنه خب محمد بن سلام یه خصوصیت خاص داره بعد میتو عرض کنم شیخ صدوق در مسئله ادبیه سه تا رساله داشته یه رساله لمح البرهان بوده حالا شاید بیشتر هم داشته سه رساله که من میدونم این شیخ مفید مادر شیخ مفید در مسئله عدد و رؤیت سه تا رساله رو من میشناسم یکی لمح البرهان هست در لمح البرهان ایشون قائل به عدد شده گویا اگر اشتباه نکنم ردش ابن داوود قمی استادشه، نمیدونم دقیقا رد ابن داوود قمی یا ابن قولبیه قمی، الان یادم رفت. رد یکی از این دو استادها به تایید استاد دیگرش. در لغوی برهان ایشون عددیه، قائلت محرم الدین دیوسته انزار تو ناقص هم نمیشه. در کتاب بعدیش که نوشته مصابیح النور از این نظر برگشته و قائل به نقصان شده، این کتاب هم مصابیح النور فی علامات اوائل شهور که علامت میخواد تعیین کنه که رؤیت و فلان و اونی شده. این هم تو بعد یه سری اهل موصل از سوالاتی کردن در مورد رؤیت و عدد، چون در رؤیت و عدد جواب اهل موصل رو میده و چکیل خلاصه مصابیح النور رو اونجا می آورده. گفته من ملخص چیزی که مصابیح النور گفتن اینجا میاد. لغو البرهان و مصابیح النور در دست نیست، این رساله عددیه که میگن رساله اهل موصله که در دسته، ولی از لغو البرهان مرحوم ابن طاووس در مقدمه اقبال مطلب نقل میکنه، مطلب نقل میکنه. در مورد مضمون مصابیح النور هم چون رساله موصلیه خلاصه اونه و چکیده اونه، از این میشه مضمون اون رو هم کشف کنه. خب در اما بیان رو لغو البرهان، لغو البرهان اون کسی که ابن داوود بوده، ابن داوود گفته بودی که اون آقایونی که قائل به عدد شدن اونا توسط کردن به روایت ابن سنان. ابن سنان ضعیفه، اونا ضعیفه و چرا توسط کرد؟ شیخ مفید جواب میده، میگه نه تو لغو البرهان فرض نمی که عددیه دیگه، جواب میده میگه نه محمد سنان صغر یه روایت در وقت محمد سنان میاره رو این میگه. تو مصابیح النور که مضمون خبر نداریم، رساله موصلیه که باید مصابیح النور هم این همین باشه، تو اونجا اون کسی که قائل به عدده توسط کنه به روایت محمد بن سنان. شیخ مفید میگه که محمد بن سنان مضمون فیه به طایفه لا تختلف الاصابه فی تهمته، اصابه اختلافی نیست بینشون که این طرف ضعیف هست و چی هست و چی هست. خب این هم مرحله دوم. بعد از اون در ارشاد، من تاریخ ارشاد دقیقا نمیدونم که یه در ارشاد ما میبینیم که در باب اصحاب الرضا محمد بن سنان رو از ثقات و خاصه و بتانه و فقها اصحاب امام کاظم میشمارن. این اینجوری وجود داره، این تفاوت‌های حالیه که در عبارت‌های فرمشه داره. از این دور چیزها این مطلب برای انسان واضح میشه که مرحوم شیخ مفید فرصت نداشته اینجور مسائل رو به طور کامل دقت کنه. اینو باید دقت کنید، شیخ مفید کسی است که در واقع صورتبندی مطلب اهل بیت رو انجام بده، وقتی صورتبندی رو انجام بده و اساس فنی و رسمی خیلی از موارد علمی رو شیخ مفید بنیانگذار کرده، نقش مفید در تأسیس علوم اسلامی یک نقش عظیمیه. شما در موارد کلامی به خصوص وقتی وارد میشید قوقا میکنه شیخ مفید، گفتن که هیچ برهان و استدلالی نیست در مورد امامت امیرالمومنین و چیز دشمنانش مگر اینکه ریشه هاش کلام شیخ مفید باشه. راست هم شیخ مفید اینقدر لطافت کلام داره در اینجور چیزها و اینقدر هم مسلط به آیات قرآن در اینجور زمینه ها و امثال اینها، شیخ مفید اونی که پیش از همه وظیفه دینیش اقتضا میکرده مثلا کلام بوده، متکلم بوده، مناظرگر بوده، مناظرهای متعدد داشته، در جلسات متعدد شرکت میکرده، اون هم ریاست شیعه به عهدهش بوده در یک عصر بسیار پرآشوب، عصر جنجالها، عصری که شیخ مفید و تشیع میتونست خودی نشون بده، در صحنه اجتماع بوده و شیخ مفید نفوذ اجتماعی داشته و وارد در مسائل اجتماعی بوده. در عصرهای بعدی به خاطر تسلط کامل دینهای سنی افکار شیخ طوسی اینها یه مقدار کنار بودن، این نمیتونستن اونجوری که به حد دخالت کنن، نمیتونستن حوزتا مسلط بودن و مطلب اختیار نداشتن. ولی شیخ مفید این نیست، زمانش به خاطر ارتباطی که کیف مفید داشته با آل بویه و آل بویه تشیع متشیعه بودن و شیعه رو احترام می‌گرفتن. اینها کیف مفید در واقع یک کسی بوده که عالم اجتماعی بوده. خب شخص عالم اجتماعی که درگیر باشه، مناظره باید بکنه، کتاب بنویسه و مکرر از کتاب‌های مختلف نوشته جواب مسائل بده، از 20 جا از مختلف جاهای کشور اسلامی سوالات میومده خدمت شیخ مفید. از ساقان میومده، از موسل میومده، از ساقان کجا؟ در چغان و مشرق زمین اونجا، موسل کجا؟ در مغرب زمین، از مصر میومده، از همینجور جا احواز میومده، از جای مختلف سوال میومده برای ایشون. خب در این مجموعه کاری طبیعتاً به مواصل جالی نمیتونه سوشانی که باید شاید دفته بشه و این انتظار داشته باشیم که یک نفر همه چیزهایی که قبلا گفته باشه تو حافظه باشه و همسان ها انتظار نابجاییه. و شهر مفیدین ها ظاهراً کسیت کار باید میشونی که بعض تعریفاتش مراجعه به تعریفات قبلیش نکنه، خودت نکنه که به تعریفات قبلیش مراجعه کنه و اینی که احیاناً بعضی از اینجور تناقضات در کلمات ایشون واقع میشه. بنابراین ما البته به هیچ وجه افای ادب نمیتونیم خدمت شیخ بکنیم، ولی علی تقدیر در حجیت احوالیشون در زمینه های اینجوری با توجه به این گونه نکاتی که میبینیم محل تقدیر میشه. لازم این هست که ایشون یه مقداری به حافظه اتکا میکرده یا به کتب محفوظ مراجعه میکرده، به کتب کامل مراجعه نمیکرده، به خصوص در توصیقات کلیش نه تک تک. حالا باید توصیقات تک تکش اون مطلب دیگریه. توصیق کلی که یه جماعت رو توصیق میکنه این خیلی دیگه مشکل هست ما تمسک کنیم. به ویژه در کتاب ارشاد این ویژگی هم داره، من حالا نمیخوام وارد تفصیل بشم. یک نوع مبالغه آمیز بودن در بعضی از این جور زمینه هاش وجود داره، چون یک نوع روح حماسی درش حاکم هست و یک نوع که انده کتابیست میخواد در مقام قرار گرفته. مقام مناظره مقامی نیست که از طرف بگه شاید ممکن است، احتمال دارد، بعید نیست. این هم در مقامات اون تدقیقات علمی اونچنانیه. چون مناظره اینی که مطلبی رو که انسان بهش میرسه با عبارت قاطع بیان کنه، اصلا از اصول مناظره اینه، از اصول مناظره که روش تصریحی بکنن کتاب آداب مناظره. یعنی مناظره گر نباید الفاظ رو با الفاظ وهمی تعبیر کنه، الفاظ رو محکم تعبیر کنه. امثال کتاب ارشاد یک کتاب مناظره ایه. اون چیزی که ایشون بهش نتیجه میرسه با عبارات سنگین محکم قاطع بیان میکنه و این جهت باعث میشه که رو ریزکاری هاش ما نتونیم استدلال کنیم. علت چینی که استدلالش متوقف نیست. اصل استدلال صحیح هست و اینکه انسان بیاد به تمام انقلت و قلت همه ریزکاری هاش انقلت و قلتش رو بیان کنه، اون حالت مناظره گریش از بین میره و همین باعث میشه که شیخ مفید در اینجور چیزها یه مقدار تعبیراتش در تک تک موارد رو ما رسیدیم معتبر بدونه. نه نه در این حد نیست، در این حدی که شیخ طوسی آخر شیخ طوسی تعبیر میکنه لا شیخ مفید لا تختن فل اصطلاحاتی که اومده محمد ابن سنان اتفاقیه. خب اگر این شخص اتفاقی باشه عبارتهای بعضی رو چیکار میکنه؟ نکته اساسی لحن تعبیرات عرض کردن. اونی که شیخ محمد میگه ایشون اختصاصیه نظراتش، مراد نفس اختصاصی بودن نیست، لحن رو جوری تعبیر میکنه که این اختصاصیات رو به صورت اتفاقیات و مسلمات تلقی میده. لحن عبارتش اینه که من از اشخاصی نقل میکنم که اینا مسلم العدالن که لا اختلاف فیه اثنان. این تعبیر در بعضی افراد داره ایشون تو همین جا میگه علی بن جعفر و اسحاق بن جعفر هم روایت رو این مطلب رو نقل کردن و کانا من الفضل الا ما لا اختلاف فیه اثنان. لحن تعبیرات محکمیه، چون در یک مقام پیکار هست، پیکار دینی هست و در اون مقام لازم نیست انسان تمام ریزکاری های کلامش مثلا 10 استدلال میکنه. خب 10 استدلال همش هم
این که حالا یه استدلال یه این قلت و قلت داره این که حتما این قلت و قلت بشه متعرض بشه، خب این نباشه استدلال دیگه تامه. اگر متوقف باشه استدلال به این نکته، بله، چون متوقف نیست ایشون دیگه در مقام این نیست که عبارت رو شل بیان کنه که مطلب رو در اظهار اشخاص شبهه ایجاد کنه، عبارت رو سنگین محکم بدونه دغدغه رو وارد میکنه، برای اینکه در بعضی از ریزگاه چون هدف بحث رجالی نیست، دقت بفرمایید، اگر ایشون بحث رجالی رو دنبال میکرد بله باید دقیق باشه. و من هنا یاد هر که اگر یک چیزی در مقام بحث رجالی باشه ما عکس میکنیم. بنده این نکته که در ارشاد و بعضی از این کتاب ها هست این که در مقام مناظره هست، در مقام غیر مناظره نیست، در مقام تحقیق دقیق بحث رجالی مطلب نیست که ما بتونیم به این مطلب بهش عکس کنیم. اینه که متفردات و منفردات شیخ مفید بسیار مشکل هست که ما بتونیم به این اعتبارات حجت کنیم، علل خصوص جایی که هیچ اسم نیورده باشه که مرحنفینه. در مرحنفی که اصحاب صادق بود، این بحثان مقدمتا برای من مقصدیم بیاریم، ایشون در باب اصحاب صادق تعبیر داره دیگه، برم یعن قل ان احد من اهل بیت العلماء ما نقل ان ولا لقی احد منهم من اهل الاثار و نقلت الاخبار خلاصه ولا نقلوا عنهم كما نقلوا عن ابي الله عليه السلام. خب میگه این مقداری که آمدم سراغ امام صادق ازش اخبردید کردن چی کردن، هیچ کس به این اندازه نبوده، محور احادیث بوده. بعد تحلیل میاره فإن اصحاب الحدیث قد جمعوا اسماء الرواة عن من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات فكانوا أربعة آلاف رجل. اصحاب حدیث اسماء رواة از امام رو که ثقه هستن، هرچند در آراء و مقالات یعنی در مذهب اختلاف دارن، بعضیشون فتحیه واقفیه نه مذهب مختلف هستند، واقفی که موقع نمیده فتحیه یا بعدا واقفی شدن، آمد، خاصت، ناوسی چیزای مختلف، ولی ثقه هستن همه. فکار و اربعت آلاف بزید 4000 نفر رو علمای حدیث و اصحاب الحدیث جمع‌آوری کردن و اصحاب امام صادق از ثقه. خب یه توصیق 4000 نفری میکنه، 4000 نفر این توصیقات به هیچ وجه ما نمیتونیم اونها رو حجت بدونیم، به خصوص در این مقام که توصیق دخالت اساسی در قرضی که اون قرض داری داره، چون اونی که ایشون عمدتاً میخواد بگه اینی که محور روایات اشخاص بوده، عبارت قبلش هم خوندم که از ائمه هیچ کس به اندازه امام صادق مورد توجه روایی نبوده، هیچ کس اینقدر روش عهد نکردن، تکیه که داره اینه که 4000 نفر روش عهد کردن، البته ثقه بودن و هم تفریح میکنه نه اینکه تفریح نمیکنه، ولی قرضی که برای این قرض این عبارت رو داره متوقف که ثقه بودن این اشخاص نیست به اون معنای جدیه که باید گفته بشه. خب بنابراین اگر همین عبارت ظهور قویی هم داشته باشه حجیتش محل تأمل هست. حالا بیاییم ببینیم از این عبارت حالا چی استفاده میکنیم، چون این عبارت دیگه اصحاب صادق رجال شیخ و رجال شیخ اینه نخوابیده، ما از این عبارت چجوری در بحث اصحاب صادق در رجال شیخ بتونیم استفاده بکنیم. من همه حاجی نوری این بحث رو مفصل در خاتمه مستدرک قاعده سامنه بحث کرده، خیلی تفصیلی اقوال اشخاص مختلفی که توصیل شیخ مفید رو ذکر کردن و بیان کردن و قبول کردن و دید کردن آورده، اینجا مراجعه بکنید. من به خاطر به حفظ بحث خیلی وقای استواری نیم پایین توضیح دادم، نکات اساسی بحث رو عرض میکنم و رد میشم دیگه، خیلی بحث رو تفصیلش نمیدم، تفصیلش رو حاجی نوری هست، خیلی جاش ما مناقشه داریم، من شاید تفصیل مناقشه توش نمیشم. من حاجی نوری نقل میکنه که علامه هلی ابن عقده رو ترجمه کرده و بعد گفته ابن عقده یک رجال داره که 4000 نفر از اصحاب صادق رو در این رجال آورده. این یک عبارتی از مناقب ابن شهراشون داره، چون این عبارت شیخ مفتی روشن نمیکنه که این از قول حدیث چیه. من اول ابن شهرسود این عبارت رو نقل میکنه و توضیح میده که مراد چیه. این عبارت این از قول حدیث رو نقل میکنه، بعد میگه بیان و داره ان ابن عقده سنت از قول داده و عدد همسی از قول داده رو جمعایی کرده و این رو عدد همسی. بعد در معتبر اعلام برای تبرسی و کتاب های دیگه هم این مطلب وارد شد. این سه دستن این عبارت هایی که وارد شد. بعد ایشون به شیخ مفید عبارت گفتن 4000 نفر از اصحاب صادق سه دستن. یک. بعد ایشون گفتن که رجال ابن عقده 4000 نفر از اصحاب صادق رو ذکر کرده. بعد این دو تا رو با هم دیگه تطبیق دادن، گفتم 4000 نفری که در قابل قادر هستن و سقه هستن، اون 4000 نفری هست که رجال ابن عقده ذکر میکنه مناقب ابن شهرآشوب. البته بعدی هستن که فقط گفتم 4000 نفر از قابل قادر بودن، یه سقه بودن و سقه بودن شما نیبردن. حالا این عبارت ها رو مراجعه میفرمایید در همون فاتحه مستعزم، من تطبیقش نمیخوام بکنم. حالا اینجوری دیگه از مجموع این عبارت ها رو کنار هم بگذاریم، این مطلب استفاده میشه که ابن عقده 4000 نفر از اصحاب صادق رو ذکر کرده و بناش هم این بودی که ثقات رو بیاره. بعدش عبارتهاش یه تی از اون رو میرسونه، بعدی که دیگهش رو زد به این قرارن به هم دیگه این مطلب رو که ما میگیم استفاده میشه. خب حالا کجا بفهمیم که رجال ابن عقده چی کسی در رجال ابن عقده وارد شده؟ ایشون میگه در باب اصحاب صادق علیه السلام شیخ توسی میگه من همه رجال ابن عقده را آوردم، همه رجال ابن عقده را آوردم. بنابراین این خیلی مطلب جالبی هست برای اثبات این ادعای ما. چند تا اشکال داره با نحنسی. اشکال اول اون اینه که اگر شیخ توسی فرموده باشه همه اصحاب رجال ابن عقده را آورده باشن، این به درد ما نمیخوره. اونی که ما میخواییم اینه که همه اونایی که من آوردم از رجال ابن عقده، نه همه رجال ابن عقده رو من آوردم. همه رجال ابن عقده رو آوردم، رجال از جای دیگه هم آوردم. بنابراین چه به درد میخوره؟ حاج نوری عبارتی در مقدمه چیز هست، مقدمه رجال شیخ هست، اون عبارت رو میاره و در برای این توضیح میده. یه باید مقدمه شیخ اینه که ابن عقده از خود تازه با استفاده کرده قد بلغ الغایتی داره به آخر خط رسیده و انا اذکر ولم یذکر رجال باقی الائمه الا انه مختصم رجال صادق ولم یذکر رجال باقی الائمه، رجال باقی الائمه رو ذکر نکرده. و انا اذکر ما ذکره و اورد من بعد ذلك ما لم یذکره، من اونی که ابن عقده ذکر کرده ذکر میکنم و بعد از اونی که میره اون ذکر نکرده میره. حاجی نوری اون فهمم که قبل و بعد عبارت رو دقت کنید، ایشون ناظر به همون مطلبی که قبلا گفته، گفته ابن عقده فقط رجال صادق علیه السلام آورده، رجال پیغمبر نیاورده. من اونی که ابن عقده هست میارم، رجال پیغمبر رو من ذکر میکنم، دیگر ابن عقده نه نمیکنم. این مطلب رو بذکر. ولی تعبیر شیخ توسینه و انا از بکر ما بکره و اورد من بعد ذالک ما رم یک کرده. اگر رجال صادق در اول رجال شیخ توسی بود، بله این مطلب درست بود، من اول رجال ابن عقده رو میارم بعد رجال سایر ائمه رو میارم. رجال صادق در وسط رجال شیخ هست، میگه من رجال شیخ رو از ابن عقده میگیرم، باقی ائمه رو بعدش ذکر میکنم. بعدش ذکر نکردید شما، باقی ائمه رو قبل بعدش بعد بعدش قبله و او یه من بعد ذالک که تقریبا من بعد رو چیکار میکنه. این از خود عبارت ظاهر ابتدایشی که ناظر به خود اصحاب صادق هست نه به غیر اصحاب صادق. این یه جهت. جهت دوم اون بحثی که ما تفصیلا در بحث رجال شیخ تر کردیم که از ترتیبی که رجال شیخ داره، ترتیبش با ترتیب سایر بابهاش مختلف هست، این کشف میشه که چه مقدارش از ابن عقده عقد شده، چه مقدارش از ابن عقده بحث نشده و امثال اینها. اونجا این مطلب رو عرض کردیم که در باب اصحاب الصادق برخلاف سایر ابواب افراد مختلف زیر هم هستن. محمد ها یه جا هستن، احمد ها یه جا هستن، احمد ها مثلا یه جا هستن، ابراهیم ها یه جا هستن، اسحاق ها یه جا هستن و امثال اینها. سایر بابا احمد ها، ابراهیم ها، اینا مختلف هستن، خوشتر هم نیستن. در باب اصحاب صادق یه سری احمد ذکر میکنه، بعدش اسحاق ذکر میکنه، بعدش اسماعیل ذکر میکنه و شروع میکنه از اسمای معروف به ترتیب میاد رو اسمای غیر معروف. آخریاش اونایی که آهات هستن، تک 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 اصلا اسمای عجیب غریبی که اون آخرها واقع شده. اولش هم ترتیب دقیقا مشخصه، اول اسمای متبرک رو احمد و اول باب علف بر بعد اسمای انبیا رو ابراهیم، دقیقا مشخص این خصوصیات رو توش ملحوظه. این مشخصات تا آخر باب هم نگیده، یه جا قطع میشه. به اسمای غیر معروف که میرسه یه جا دوباره برمیگره به اسمای معروف ولی بی ترتیب، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، همینجور بی ترتیب بدون یک ترتیب خاص. آیا تصادفی هست این که اول باب گرفته مرتب شده آخر باب غیر مرتب؟ یه جهت لایه تصادفی هست که این ترتیب فقط تو باب اصحاب صادق اومده، تو غیر باب اصحاب ائمه هیچ ترتیبی نیست، فقط اول اسم را رعایت کرده. احمد ها الفات یه جاست، بیات یه جاست، ولی تو احمد ها دیگه ترتیب نداره. این ترتیب قطعا تصادفی نیست و وقتی تصادفی نشد یک وجهی میخواد که اینجوری هست که باب اصحاب صادق یه ترتیب خاص داشته باشه. اونم تو وسطاش اون دکته بود که منبری بالا منبر بود، وسط منبر قش میکرد، اونم قش میکرد تو زنا. گفتن که آقا شما قرجم میکنی چرا تو زنا قش میکنی؟ حالا اینم اگه بناس قش کردن باشه، اون تصادفی باشه، همینجوری یه وقت قش کنه، یه دفعه بدون این همه چیزا اومده تو اصحاب صادق، اونم تو اوایل باب اصحاب صادق. این مثلا همونی هست که ما قبلا بحث کردیم که نکته اساسی این هست که تا اونجاش مال ابن عقده است، بعد از اون مال غیر ابن عقده است و اون قسمت یه ویژگی های خاص هم داره. مثلا کلمه اسندن فقط در اون قسمت هست بنابر نسخه معتبر رجالشه، نه نسخه چاپی که غیر معتبر داره. بنابر نسخه معتبرش اسندن فقط در اون قسمت اول، قسمت دوم اصلا نداره. قسم دوم رو ما مقایسه کردیم با رجال برقی، خیلیش به این ترتیب از رجال برقی هست شد، یعنی وحدت ترتیبی داره با رجال برقی، که اینم خودش این نکته است که این مطلب رو میرسونه که این قسم دوم از رجال برقی هست شد. و خب این مجموعه ازش این مطلب استفاده میشه. اینجور نیست که همه اشخاصی که در رجال شیخ آمده هستن مال ابن عقده باشن، ولی این مطلب باز مشکل ایجاد میکنه، چون مطلب اینه که ما با این راهی که پیش رفتیم مواردی که تو رجال ابن عقده هست از مواردی که از غیر رجال ابن عقده هست تشخیص دادیم، دقیقا مشخص کردیم که توی مقاله‌ای که ارتباط رجال برقی و رجال شیخ توضیح داده شده تو کنگره امام رضا چاپ شد، من مفصل دقیقا تک تک مواردش رو بحث کنم تا کجاست، از اینجاست تا کجا، از اینجاست تا اینجا که مراجعه فرمایید، دقیقا یکی یکی بحثای ریز ریز شده اونجا. خب بنابراین اگر ما قائل باشیم که رجال ابن عقده همه اشخاصش ثقات هستند، این سوال که از کجا این راوی در رجال ابن عقده پنج شده؟ این راوی فرض کنید که ما تشخیص دادیم که تا اینجا از رجال ابن عقده است و همسال این ها. بنابراین این باید این مطلب رو هم حل کنیم. خب قبل از اینکه به حل این مطلب بپردازیم، دو یک تا اشکال دیگه هست که مرتبط با حل این مطلب اونها رو باید متعرض بشیم. اشکال دیگه این که اشکال دومی که مطرح کرده حاجی نوری، حالا قبل از این اشکال یه نکته رو من یادم رفت بگم، اون عبارت شیخ که میگه و انا ابن عقله قد بلغ الغایه فی ذلک، ابن عقله در این مطلب به آخر خط رسیده، معنیش این نیست که ابن عقله تمام اصحاب امام صادق رو من اول الی آخر استقرا کرده. اینا مراد استقراهای عرفیه. خود شیخ طوسی در فهرستش میگه که ابن نوح بعضی موارد ابن عقده ذکر نکرده بوده، ابن نوح آورده. البته ما در خودش هم گفتیم که در رجال شیخ و فهرست شیخ اینها از ابن نوح استفاده نکردن از اون چیزها، چون ظاهرا مثبته بوده و در اختیار شیخ طوسی قرار نگرفته بوده. ولی از اون عبارت استفاده میشه که خود شیخ طوسی هم عقیده نداشته که ابن عقده همه موارد رو آورده. کتابش کاملترین کتاب بوده در این موضوع. اشخاص دیگه مثلا هر کدوم 100 تا 200 تا 500 تا آوردن، ابن عقده یه دفعه 3000 تا آورده. خب 3000 تا کجا تا 200 تا کجا؟ شما ابن عقده خود اصحاب الصادق رجال شیخ رو مقایسه کنید با اصحاب سایر ائمه، اصحاب الصادق نصف رجال شیخ رو شامل میشه. و مواردی که در اصحاب الصادق قلم شیخ افتاده باشه خیلی نیست، ولی در اصحاب سایر ائمه بیش از اون مقداری که ذکر شده خیلی وقتا اصحابی هست که اینها نیست. چه کسی نبوده که در مقام استقرار کامل برآمده باشه. شیخ ابن عقده در مقام استقرار کامل بوده. این بیشتر از این دلالت نمی کنه، نه اینکه استقرار دیگه یه نفر هم از بعدش خارج نشده و اینها. و این عجیب هست این کلام گفته شده. حالا خب نکته دیگه هست، مسئله اینه، مرحوم حاجی نوری می فرماید که تعداد رجال شیخ 3000 خورده، یه در بالاتر از 3000 تا، یه در بودی بالاتر از 3000 تا. شما میگید که همه ابن عقده رو آورده، همه ابن عقده که 4000 تا بود، اینه چیزی هست. ایشون رو جواب میده، میگه که کسی که در مقام استقصاء اصحاب یک امام هست، کسی که یه ذره عمر یک امام رو هم درک کرده باشه اون رو ذکر میکنه. بدون آب شیخ، شیخ کسان رو ذکر میخواسته بکنه که مقدار زیادی از عمر یک امام رو درک کردن در اصحاب اون امام حساب بشن. این مسئله فرمایش میشه، ولی مطلب روشن هست کسی در رجال شیخ که مطلب این نیست. رجال شیخ مرادش از اصحاب من روان الامامه، هر کسی که از امام روایت کنه داخل اصحاب امامه. اصحاب نه به معنی خاصت الامام، خصیصین امام و اینها، این مراد نیست، بلکه اصحاب این من روا خطیه ایشون هست در مقدمه کتاب که من میخوام راویه از امام ها رو جمع بری کنم. بنابراین این اون پیامت که ایشون فرموده هیچ هم خام نیست. و علاوه بر این که ایشون میگه که ابن شیخ طوسی به خاطر اون هدفی که داشته مواردی که ابن عقده داشته، مواردی که مقدار کمی از اصحاب امام رو درک کردن، اولش رو درک کردن تو اصحاب الباقر آورده، مقداری که آخرش رو کمیش رو درک کردن و تو اصحاب الکاظم آورده. خب این جواب این جهتش هم روشنه که شیخ طوسی تکرار میکنه در بابهای مختلف. قرار نیست که یه باب اگه تو یه باب آورده باشه تو باب دیگه نیورده باشه. و از نحوه تکرار کردن هم پیدا، اگه مراجعه کنید به مواردش، خیلی جا یه روایت هم نیست باشه هم تکرار میکنه. هیچ بنایی نیست که اصحاب یک امام یعنی کسانی که از خصیصین این امام بودن، از خاصه امام بودن. این بیان خام نیست، یه خصوصیات دیگه کلامشون داره متعرضش نمیشه. نکته دیگه که اینجا در بحث هست این نکته که شیخ طوسی خیلی از این اشخاص رو تضعیف کرده. شیخ طوسی خیلی از این افراد رو تضعیف کرده، یه تشویش داشت به آقای خویی ذکر میکنه. حاجی نوری میگه میفهمد که مطالبی که ما استخراج کردیم که ازش به ساقات همه افراد اثبات میشه، این بس نصوص و یقینیاته. این تردیدها رو باید توجیه کرد، ما باید یه جوری توجیه کرد ضعیفان رو، ضعیفان فی الحدیث که روایت از دو امام، اینو چیزا رو باید توضیح کنیم. البته این مطلب در صورتی که یک صراحت نصوصیت اون مطلب داشته باشه اونها رو باید یه جوری توجیه کرد، اون حالایی هست. ولی ما که اصلا صراحت داشتن این عبارتا رو منکر شدیم، هیچ صراحتی در این عبارتا نیست. این عبارتا مبنیه بر مبالغه، عبارتی که مبنی بر مبالغه باشه دیگه نمیشه بهش اونچنان اعتبار داد و خودشیت رو قائل شد. خب یه بحث اینجا میمونه که اون بحث اساسیه، اون اینه که آیا به هر حال رجال ابن عقده هر کی توش واقعا ثقه نیست از این بحثا که گذشتیم، و اساسا تعداد افرادی که روی جالب دعوت هستن چند نفر هست؟ ما اون تعدادی که شیخ طوسی از ابن عوده نقل میکنه فهرست کردیم 2900 خورده ای 2923 تا بود الان اینجور که از تو ذهنم هست یکی یاد داشتم کردم نه یاد داشتم 2900 خورده ایه چی؟ نه ابن عوده آقا شاید مبالغه نبوده 2900 خورده ایه هیچ خدا یه موقعی این توجیه رو میفرمودن که چون این اصورت ایست که محصل داره چاره شیخ رو چیز بدونیم به اصطلاح ابن عقده بدونیم سل رو جاره شیخ تعداد خورده ایم تعداد صد و خورده ایم نسخه شافی هم یه قدی بیشتره تعداد و دیست خورده ایم ولی اون چیزهایی رو که کردیم اون عناوین اولی و ثانوی هایی که جدا کردیم عنوان ها که از ابن عقده بود روشن کردیم اون 2900 خورده ایم این 2900 خورده ایم مبالغه آمیز حتی اون رقم 4000 داشت که نشمودن یکی 1, 2, 3, 4, 5, 6 که به طور همینجوری که چیزی شده شما گفتن 4000 نفر تو رجال ابن عقده واقع هستن بنابراین اون 4000 نفری هم که گفته شده اون مطلب مسلمانی سه جاره نقطه کنید سه را نفر کمی کمتر از سه را نفر این این مطلب خب بیا ببینیم که کل این سه را نفر سه را هستن یه سه را نیستن آقای خوی اینجا در مورد عبارتی که از 4000 نفر سه را اصحاب صادق سه را هستن چیه؟ آیا مراد اینه که همه اصحاب صادق 4000 نفر هستن؟ تعداد کل اصحاب صادق 4000 نفر همه شون هم ثقات هستن چیه که فرمان این مقدول بطلانه بر حالا بعد تقریباتش مال منه آقای خویی میفرمان که مقدول بطلانه چطور؟ چون که پیغمبر خدا دروغ میبستن زمان خود پیغمبر اینقدر دروغ میبستن که پیغمبر از بالا منبر گفت کذر علیه القاله دروغی به من زیاد شده اینها امام صادق صلوات الله علیه یه خصوصیتی داشته باشه که بر ایشون دروغ نبندن بلکه هر کس هر چی مشهورتر باشه هر چی آزادتر باشه اشخاص سراغش بیان راحت‌تر میتونن بهش خود دروغ ببندن دروغ‌ها فقط دیگه زبانشون بسته میشه چون لازم نیست سراغ امام رفته باشه که همینجوری میشینه تو خودش میگه که امام صادق فلان مطلب رو گفت اگر یه نفری باشه که در یک جای محبوسی باشه خب میگیم که تو اصلا سراغ اون نرفتی ولی کسی مثل امام صادق که همه می اومدن تو تا کجا میدونی که من نرفتم امام صادق چون با خونش باز بوده و همه مراجعه میکردن هیچ کس نمیتونه تشخیص بده که این آقا واقعا رفته خدمت یا نرفته خدمت هر بدن خب در مورد امام صادق بازار دروغگویی خیلی راحت‌تر و آبادتره بگیم که همه اشخاصی که خدمت امام اصلا روایت کردن نه خدمت هم رسیدن چون روایت کردن معنیش نیست که واقعا خدمت رسیده باشن هر کی گفت قال صادق این راست میگفته و این خارجان هم مثل قطعی البطلانه به خصوص در کتاب سنی ها مقبولات از امام صادق رو نقل کردن حالا یقین داره خیلی شلوغه اکی مقبولات عجیب غریب از امام صادق نقل میکنن مکرر نقل کردن تو رو بستن دیگه تو رو بستن که خوناخ که نیست که خب بیرو بستن پس بنابراین این که بگیم همه افعال صادق ثقات هستن این مقتول بطلان هست و روشن اگر همین 4000 نفر باشه اما این یه احتمال دومی که اصحاب صادق مثلا 8000 نفرن 4000 نفرشون ثقات هستن این احتمال احتمالی است که میشه تفکیک کرد این هسته ولی ما از کجا تشخیص بشیم که این 4000 نفر کجا 4000 نفر کجا هستن اونها این مطلبی که و این که تمام اشخاصی که آیه خویی فرمود تمام اشخاصی که تو باب اصحاب صادق هستن اینا همه اون ثقات هستن این هیچ روشن نیست تو شیخ طوسی بناش این نبوده که فقط ثقات رو بیاره ثقه و غیر ثقه تو همه باب ها اینجوریه همه اصحاب یک امام رو میاره موارد ابن عقده هم آورده موارد غیر ابن عقده ابن نوح رو همیشون میگه آورده هم ابن عقده رو آورده هم ابن نوح رو آورده 3000 خورده بیشتر نشده بنابراین شما بگید که ابن عقده 4000 نفر آورده هر 4000 نفر هم ثقه بودن این اثبات او خطا قرار داد. و بعد آقای خویی یه سری مواردی که ایشون ضعیفه ذکر میکنه و بعد یه نکته میگه، میگه ابو جعفر دوانقی آورده. دیگه ابو جعفر دوانقی کسی نیست که احتمال داشت بره که این صحیح هم باشه. من ابو جعفر منصور دوانقی، منصور دوانقی دیگه اینجور افراد میکنه. و من اضافه میکنم سران مذاهب فاسده را آورده، کسانی را آورده که از سران مذهب سنی ها هستن و بگیم شیخ دیگه همه اینها رو ثقه میدونست، میگه آدم های ثقه هستن و امثال اینها. خب اینا فقایت البعد هست. خب بنابراین محسب فرمایش آقای خویی این هست که ما اگر هم گفته باشن که 4000 نفر از خواب سفرن، این 4000 نفر 4000 نفر نیست که ابن عقده ذکر کرده. وقتا ابن عقده 4000 نفر هم ذکر نکرده، ابن عقده کمتر ذکر کرده. خب این شبهه پیش میاد که ممکنه ما بگیم دو تا شهادته. یک شهادت اینه که تمام افرادی که تو رجال ابن عقده هستن ثقه هستن، یه شهادت اینه که اینا هم عدهشون هم 4000 نفره. در عدد مصامعه کردن، گفتن که 4000 نفرن، در حالی که 3000 نفر بودن مثلا اشتباه کردن. ولی اینکه وثاقتش هم اشتباه کردن، این دیگه ما نمیتونیم. و ما هم این دو شهادت رو باید از هم دیگه تفکیک کنیم. تفکیک هم که کردیم، ما با اون روشی که داشتیم رجال ابن عقده رو تشخیص دادیم که کدوم هستن. بنابراین باید بگیم اون مواردی که ابن عقده نقل کرده اونها هم ثقات هستن. جواب این مطلب اینه که اینی که ابن عقده خودش توصیف کرده باشه هیچ دلیل نداره. دو تا مطلب بوده مناقب ابن شهراشو، اون اجتهاد این دو تا رو با هم دیگه یکی دونسته. یه مطلب اینه که 4000 نفر از اصحاب صادق رو ثقه هستن، این شیخ طوسی فرموده، شیخ مفید فرموده. یکی اینگه هم رجال ابن عقده 4000 نفر بودن. این دو تا رو بعدن با هم دیگه تطبیق دادن و به هم دیگه منطبق کردن. و اینی که بگیم که حتما خود ابن عقده توثیق کرده بود در مقدمه کتابش، اگر توصیق کرده بود شیخ طوسی چرا دفعه نیورده این رو، این توصیق عام رو در مقدمه رجالش نیورده و اعتبار رجالش رو با این کار زیر سوال برده و کم کرده، مناقب ابن شهراشوب این مطلب رو ذکر کرده باشه؟ این معنیش اینه که یک اجتهادیه. شیخ در مقام نبوده جای اصلا اینجور نکات عام رو ذکر کنه؟
نه
آخه یک توصیق، اولا توصیق و تبعیض زیادی ایشون در جای ابواب مختلف میاره، توصیق و تبعیض خیلی زیادی هست در خصوص اصحاب صادق، البته خیلی توصیق و تبعیض نیست. اینجور نیست که شیخ در مقام توصیق و تبعیض اصلا نباشه، نه شیخ مفید در شیخ طوسی در مقام توصیق و تبعیض هست و اون همین یه عبارت، یه عبارت عامه تو مقدمه کتاب گفته همه اینا ثقه هستن. بگیم اینا رو اصلا شیخ طوسی دیده و نیورده. و خود شیخ طوسی هیچ جا شخص رو به اون این عنوان تو اصحاب صادق هم ذکر کردن بنابراین ثقه ذکر نمی کنه. این هم این جهت. جهت دیگه این که همون ابو جعفر دوانقی و امثال اون اشخاصی که عرض کردیم تو همون قسم اول همون هستن که ابن عقده ذکر کرده. ابن عقده میخواست ثقات جمع کنه، ابو جعفر دوانقی رو جز اونا قبل ذکر کرده، یا مثلا عقیدش اینه که ابو جعفر دوانقی مثلا ثقه بوده. اینا چیزایی هست که احتمالاتش، اشخاصی که ایشون ذکر کرده از مختلف فرق و طوایف هستن، سنی داره، شیعه داره، عامی داره، افراد مختلف وجود داره. بگیم همه اینها ثقه بودن و همه اینها روایتی که نقل کردن روایتی درست بوده، صحیح بوده و امثال اینها، این ها چیزهایی که فقط در عالم فرض و خیال و اینها تصویر داره. ما اطمینان رو به خلافش داریم، یه برهان ریاضی که نمیخوایم بگیم که ریاضی از برهان ریاضی احتمال داره. و اساسا این مطلب رو هم عرض کنم، در حجیت شهادات و اینجور اخبارها، اخبار باید یک نوع ظن نوعی بیاره در این که اخبار حسیه، اخبار حسی نیست. اینجور چیزهایی که خصوصا اتکتانی مثل ابن شهراشوب، ابن شهراشوب کسی تو مناقب مراجعه کنه خیلی به تکیه حافظه این مطلب نقل کرده، مطلب نقل میکنه میگه که این مطلب رو شیخ عمالی آورده، مراجعه میکنه این تو تحضیر شیخ پیلس حفظی این رو نوشته، چون حافظش هم از حافظه عجیب غریب بوده. و نحوه نقلی که تو مناقب ابن شهرآشوب هست بسیار نقل غیر محدثانه ایه، یعنی مصابه ها در نقل فراهون داره تو کلام ابن شهرآشوب، و همین باعث میشه که اصلا مقولات ابن شهرآشوب رو ما با دیده احتیاط باش مواجه بشیم، چون اساسا من چیزای منبری بوده، چون خود ابن شهرآشوب هم چیز میکرده، موضوع میکرده تو منبریه، یعنی منبر میرفته به تعبیر امروزی، با موقع منبر نمیگفتن ولی منبر میرفته و وعظ میکرده و خطابه میکرده، بنابراین اینها هیچ حجیتی تو کلام ابن شهرآشوب نیست. خلاصه کلام
این که
اصلا دستیش درست نیست، همون خلاصه کلام اینی که شیخ مفید فرموده 4000 نفر از اصحاب قادر ثقه هستن، تو 4000 نفر نمیشه، اصلا این 4000 نفر هم معلوم نیست خیلی، ما به تمام این جور شهادت رو قبول کنیم. این یک ممکنه عبارت، من حالا این رو به عنوان احتمال ذکر میکنم، ممکنه ایشون عبارتش ناظر به این باشه که 4000 نفر عقب تصنیف بودن، مثلا ارباب اصولی بودن، تصنیفی داشتن و اونا رو بخواستن مثلا توصیف کنن، اونم خیلی روشن نیست، بعد معتبر داره برای نسبت معتبرش اسنادن فقط در اون قسمت اول، قسمت دوم تا اونجاش مال ابن عقده است، بعد از اون مال غیر ابن عقده است، و اون قسمت یه ویژگی های خاص هم داره، مثلا کلمه اسنادن فقط در اون قسمت است، برابر نسخه معتبر رجال شیخ، نه نسخه چاپی که غیر معتبر داره، برای نسخه معتبرش اسنادن فقط در اون قسمت اول، قسمت دوم اصلا نداره. قسمت دوم رو ما مقایسه کردیم با رجال برقی، خیلیش به این ترتیب رجال برقی عطف شده.